برای ریزش موهات.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوستان رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ماه بانو باشید. ماه بانو، برنامه مشترک از صدای استانها.
به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. به نام خدای مهربان و سلام. سلام به شما مردم خوب سرزمین محبت ها و مهربانی ها. سلام به شما که مرزهای فداکاری ها و دلبستگی ها رو فتح می کنید و نامتون در دفتر جریده عالم به نام زیبایی و عشق ثبت شده. زنان سرزمین ایران، سلام. باور داریم که زن خلق شد تا دنیا جای زیباتری برای زندگی باشه. باور داریم که زنان هستند تا طعم عشق و مهربانی را بر زبان دل جاری کنند، همچون طعم عشق و دلدادگی شیر زنان کربلا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خانم ام البنین و شهید کربلا ام وهب که در کام تاریخ ماندگار شده. در کنار شما هستیم با برنامه ماه بانو تا دفتری باز کنیم به نام زنانی که نامشون با عشق و اراده گره خورده. مهربانوانی چون مرحوم بانو طاهره پوربخشی از اهالی روستای کولیبر بندرانزلی، مادر سه شهید، سه جانباز و یک آزاده. استاد فریبا مقصودی، ماهبانوی خوشنویس خط نستعلیق از دیار کرمانشاه که نزدیک به 20 سال در زمینه خوشنویسی فعالیت دارند و تا کنون 4 بار قرآن کریم و تعدادی از برجسته ترین آثار ادبیات فارسی را به زیبایی خوشنویسی کردند. ماهبانو از مرکز خراسان شمالی تقدیم می کند.
بانوی از جنس باور، روایتی است از بانوی کارآفرین اصفهانی که با شعار ما می توانیم برای 50 بانوی ناشنوا کارآفرینی کرده است. موج شکن، روایتی است از اولین بانوی کوهنورد ایرانی که فاتح پادشاه کوه‌ها و قلل بالای 8000 متر، سرکار خانم دکتر افسانه حسامی‌فر از خراسان شمالی. نامه من و پاسخ کارشناس، خانش نامه یک زن که از مشکلات زندگی با همسر شکاک خود گفته و از خانم مشاور کمک خواسته جهت بهبود روابط و سر و سامان دادن به زندگی خانوادگی خود. ایران دخت، روایتی است از حماسه آفرینی شیرزنان لرده از استان بوشهر در شکست دادن نیروهای استعمار انگلیس در سال 1297. مثبت و منفی 18، طرح مسئله دختران نوجوان در داشتن ارتباط صمیمانه و دوستانه با والدینشون. زنان میدان، روایتی است از دارنده بزرگترین قلب دنیا مادر شهید سید حسن جوادی حسینی از تبریز. قرار دانایی، معرفی یکی از نویسندگان دفاع مقدس خانم فائزه ساسانی خواه که با قلم خیش به معرفی یکی از زنان امدادگر جنگ تحمیلی خانم زهره فرهادی پرداخته است در کتاب چراغ‌های روشن شهر. اینجا ماه بانو.
ذالک خیر و احسن تأویلا. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59 که این کار بهتر بود در صفت، سرانجام آن هست خوش عاقبت. کارآفرین محترم، از اینکه با هدف توسعه اشتغالزایی با برنامه راهبردی و سرمایه گذاری به عنوان روانسازنده فعالیت‌های کارآفرینی و نیز با حمایت‌های گسترده موجب اشتغالزایی مفید و مطلوب به عنوان مؤثرترین عامل رشد کارآفرینی اهتمام ورزیده اید، به پاس این همت عالی و رویکرد خلاقانه و مدبرانه، این لوح سپاس محضر کارآمد حضرت عالی تقدیم می‌گردد. امید است جهت ترویج و توسعه اشتغالزایی و تجلی کسب و کارهای نوین و نوآورانه چون گذشته سرآمد و پیشتاز باشید. همتی کن این جهان را بازساز، با نگاهی نو جهانی نو بساز.
بانوی از جنس باور.
ورزتون بخیر باشه دوستان عزیز. امروز میخوام با خانم مرضیه جلالزاده گفتگو بکنم. ایشون بانوی کارآفرین اصفهانی هستند که مدیریت مرکز پژواک رو به عهده دارن. سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
متشکرم، زنده باشی. خب خانم جلالزاده عزیز، برای ما از شروع کار بفرمایید. شنوندای عزیز میخوان با نقطه شروع فعالیت شما آشنا بشن.
به نام خدا، جلالزاده هستم. نزدیک به 24-5 سال هست با ناشنواده هم کار میکنم و نزدیک 3 ساله که کارگاه خیاطی رو اندازی کردم. من 25 سال پیش دانشجوی دانشگاه تهران بودم، رشته طراحی دوخت. هم دانشگاهیم ناشنوا بود و همین باعث شد که توی این خط به حال توی مسیر قرار بگیرم و بعد از اونم وقتی فارغ التحصیل شدم اومدم اصفهان با بچهای ناشنوا ارتباط داشتم و بعدش هم امتحان دادم برای روانشناسی و مدرک لیسانس روانشناسی هم دارم.
زنده باشید. خب اشاره کردید به این که دوستان عزیزی که اینجا مشغول به کار هستن با روان ناشنوا هستن.
بچهای ناشنوا و نیمه شنوا هستن. این عزیزانی که شما می‌بینید معلولیتشون پنهانه و مشخص نیست که به حال این معلولیت رو دارن و ناشنوا هستن. توی خونه و خانواده ارتباط برقرار کردنشون خیلی سخت بود و همینطور بدتر توی جامعه. به خاطر اینکه خیلی‌ها به حال با ناشنوا آشنا نبودن، حتی به زبان اشاره آشنا نیستن، چون همه که زبان اشاره بلد نیستن و بچه‌ها خب می‌موندن توی خونه، مخصوصاً دختر خانم‌هامو از نظر روحی روانی تحت فشار بودن. تا اینکه با پیشنهاد خودشون گفتیم که یه کارگاهی راه بندازیم که یه کاری یاد بگیرن و به طور کل سرگرم باشن.
زنده باشید، خدا حفظتون بکنه. هم جلال‌زاده، ما یه قدمی بزنیم اینجا. الان چه تعدادی از بانوان عزیز ما اینجا هستن، حضور دارن؟ تا چه تعدادی اصلا تشریف میارن، مشغول به کار میشن؟
ما ظرفیتمون 50 نفره. وقتی که ما اومدیم اینجا که اولا یه سوله است، حالا دوستان شنونده، حالا من اینجوری براشون بگم، یه سوله بودش و مکانیکی اینجا کار میکرد و خب میدونید جایی که مکانیکی کار کنه کثیف و سیاه و این چیزا بود. همه این دوستان و مخصوصا این سویلای عزیزم از همه اول کمکم کرد، به خاطر تمیزکاری، حتی رنگ کاریش با هم رنگ کردیم، در کنارم همیشه بود و بعدا تا رسیدیم به اینجا که میبینی الان یعنی یه کارگاه قشنگ و به حال حالا مدرن نیست ولی به حال کارگاه جمع و جور و خوبی هست.
اصلا یه فضای خیلی دوست داشتنیه. خانم جلال‌زاده، هدف اصلی شما از در واقع تشکیل این کارگاه چی بوده؟
این آرامش برای خودم و بچه‌هایی که به هر حال از جامعه یه جوری طرد شدن، یه جوری هر جا رفتن کار بهشون ندادن، هر جایی که می‌خواستن ارتباط برقرار کنن اون نبوده، حس شنوایی نتونستن ارتباط با شنوا برقرار کنن. این باعث شد که به هر حال منی که زبان اشاره رو بلدم، منی که به هر حال دوستشون دارم، بتونم این حس رو به هر حال برقرار کنم و باشون باشم.
و زبان اشاره رو چطور یاد گرفتی؟
همون زمانی که دانشجو بودم، هم دانشگاهیم که به هر حال درسای عمومونو با هم بودیم، من واسش می نوشتم، بعد خیلی سخت بود نوشتن، گفت که بیا کم کم من زبان اشاره رو یادت بدم که خسته میشی می نویسی و اینا. دیگه کم کم زبان اشاره یادم داد دیگه و حال مسلط شدم به زبان اشاره.
و اما زیبا خانم عزیز، جوان هنرمنده بود، سلام، خدا قوت.
من هم اینجا کار میکنم، اینجا کاریات گرفتم کم کم، میگه من تو خونه خیلی حوصله‌ام سر میرم، دوست داشتم حالا که اومدم اینجا اصلا فکرم باز شده، خوشحال شدم.
بهشون بگه خیلی هم بازیگوشی ها،
خیلی شیطونی ها، میگه آره شیطون هم، میگه خیلی دلم شکسته بود قبلا ولی الان خیلی حالم خوبه.
چرخ خیاطی صدایی پرتنین، روح بخش و دلنواز و دلنشین. چرخ خیاطی گذر بر خاطرات، مادری بر پشت آن با روی شاد. چرخ خیاطی و وصل تکه ها، رازهایی در نهان اخیار.
احترام قائلم برای این تمام‌خواهانی که کار را به بیکاری ترجیح دادن، هر چند با حقوق اندک. الان به مدت 4 سال هست که هر روز به امید دیدن روی ماه تک تکشون و شروع یک روز کاری و پربرکت قدم به این کارگاه میذارم. از جوانترین نفر که فاطمه 22 ساله است تا شوکر که 72 سال داره و خواهر همه ماست، دور همین تا به همت بازو و هنر درآمد داشته باشه.
خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما خانم جلال‌زاده عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، انشالله که همیشه این حس و حال خوب همراه لحظات زندگی شما باشه.
ممنونم، سپاس. ما میتوانیم.
زنده باشید. داخل
زندگی یعنی همین لبخند تو، عشق یعنی یک نفر مانند تو. مرحبا بر عشق، تفسیرش توی، آفرین بر آسمان، ماهش توی. اما همچنان با مجله رادیویی ماهبانو همراه شما مردم نازنین سرزمینمون ایران عزیز هستیم. هیچ وقت از داشتن رویاهای بزرگ نهراسیده، تسلیم برف و باد و بوران و بهمن نشده، از منطقه مرگ گذشته و در ساعت 5:20 رسیده. نگاه میکند به اطراف، به عظمت بکر و بی نظیر. نه در ماناسلو و نه حتی اورست چون این احوالی نداشته. این اولین بار است که لحظه صعود گرمای قطره های اشک را روی گونه های یخ‌زده‌اش حس می کند. دیگر ایستادن زن ایرانی بر بام کوهستان وحشی افسانه نیست. حالا در بامداد 31 تیر ماه سال 1401 و ارتفاع 8611 متری، دکتر افسانه حسامی فرد، اولین زن ایرانی فاتح کیتو، دومین بام بلند دنیا به حساب می آید. زن ایرانی می تواند. این را لیلا اسفندیاری گفته بود. به یاد لیلا، لیلاها و زنهای ایرانی که می توانستند و می توانند اینجا باشند.
موج شکن. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم. من افسانه حسامی فرد هستم، 1355، ساکن خراسان شمالی و بجنورد، پزشک عمومی و فعالیت ورزشی من در رشته کوهنوردی هستش و حدوداً 24 ساله که کوهنوردی میکنم و خب یه سودهای برون مرزی در واقع ثبت شده هم دارم. تو بچگی هم خیلی بچه پر انرژی و پر شر و شوری بودم و بسیاری از رشته‌های ورزشی رو توی نوجوانی تجربه کردم و توی جوانی 75 که من وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم، از سال 76 برنامه‌های کوهنوردی رو شروع کردم. من توی کوه دقیقاً یک روند زندگی رو در مقطع‌های مختلف انگار داشتم هی طی می‌کردم و این باعث می‌شد که یه جوری انگار پوسته های من جدا می شد. حس رهایی خیلی خوبی به هم می داد. کوهنوردی برای من یک سبک زندگی بوده و برای همینه که اینقدر دوستش دارم. سال 89 بود که آیلند پیک رو رفتم و کالاپاتار. آیلند پیک حدوداً 6200 و ماناسلو جز قلل 8000 جهان هستش، 8163 متر و سومین بار هم که برای اورست. در مورد سختی های مسیر صعود به اورست از یه شهری شروع میشه به نام لوکلا، یعنی 7 تا 8 روز ما آهسته ارتفاع اضافه میکنیم تا میرسیم به ارتفاع 5360، یه چیزی تقریبا نزدیکای قله دماوند، و پیمایش اورست از اینجا شروع میشه. دقیقا 33 روز طول کشید از رفت تا برگشتم. -50 حسی رو هم من تجربه کردم. اولین عکسی که روی قله گرفتم ساعت 6:45 دقیقه است. 30 دقیقه کامل من رو قله بودم. قابل وصف نیست. ببینید اون چیزی که من به کلام میگم یا به فیلم گرفته میشه، بخشی از زیبایی اونجا نیست که دور میزنی و میبینی که توی یه نقطه واسطه‌ای که دور تا دورت کوها همه زیر پات هستن، یه قسمت های زیادیشو ابر گرفته و خیلی قشنگ بود.
بر ستیق قله ها ایستاده ام تا که چشم پار میکنم دشت با شکوه آبشاری از نگاه من زیر پای کوه.
برای یک صعود شاید اولین قدمی که باید بهش برسیم اون آمادگی روانی اون صعود، یعنی شما باید از نظر روحی و روانی در شرایطی قرار بگیری که آماده این صعود باشی. رسیدن به این آمادگی روحی روانی یه مقدارش به خانواده برمیگرده، یه مقدارش به اجتماع برمیگرده و خب یه درصدش به خود من. هیچ حمایتی از هیچ کدوم از نهادهای دولتی یا غیر دولتی و اسپانسرها من دریافت نکردم، یعنی این محدودیت‌های اجتماعی و خانوادگی برای فعالیت‌های ورزشی و خصوصا فعالیت‌های آوتدور مثل کوهنوردی شد یک معضل و یکی از مشکلاتی هستش که بسیاری از بانوان ما درگیرش هستن. مطمئن هستم که خانم‌هایی هستن که اگر از نه حد اکثر توانشون قادر به انجام پروژه‌های بزرگ ورزشی هستن، اینو مطمئن هستم و دیدم اگر بخان میشه. منتها اینکه من وابسته باشم به اینکه مثلا کولمو یه نفر برام بیاره کمک بکنه، اینا این باید از ذهن خانم‌های کوهنورد خارج بشه، به خودشون و به توانمندی‌هاشون ایمان داشته باشن و براش تلاش بکنن. یعنی این که اگر کسی میخواد در این سطح کار بکنه باید حتما تلاش بکنه براش. تلاش هم مستلزم ممارست و حرکت در راستای اون هدف هست. ممنون از دعوت شما و مرسی از شنوندگان که به حرفای من گوش کرد.
ماه بانو، یک مجله رادیویی برای من، برای تو، برای همه بانوان ایران زمین. این مجله رادیویی رو با هم ورق می‌زنیم. مجله به نام ماه بانو.
نامه من و پاسخ کارشناس.
سلام، براتون می نویسم چون نیاز دارم که با کسی درد و دل کنم. پس به چشم نامه نبینید، درد و دل هام رو گوش کنید. دختری 23 سالم که همسرم 29 سالشه و الان 2 ساله که عقدیم. روزهای اول خیلی خوب بود. توی نامزدی کمی رفتارش بد بود اما فکر نمی کردم اینقدر شدید بشه. از زمانی که عقد کردیم کلن یه آدم دیگه شده، به همه چیز شک داره. اون روز رفتم آرایشگاه، داشتم از خدماتشون استفاده میکردم، نمیتونستم بلندشم گوشیمو جواب بدم. اومد دم در آرایشگاه، حتی فیش بانکیمو هم چک کرد. من شاغلم و تقریبا میشه گفت هر روز باهاش بحث دارم. تمام روز درباره کارم میپرسه. وقتی صاحب کارم میاد باید بهش پیام بدم. حق ندارم به همکاری آقا بگم خسته نباشید. تاکسی میخوام سوارشم باید ماشینی باشه که اون میگه. فکر نکنید فقط سر کارم اینطوریه. تازه تو محل کارم تنها هم نیستم و کلی زن و مرد دیگه هم هستن. هیچ کاری نکردم که بخواد اینقدر همسرم به هم شک داشته باشه. همیشه گوشیم دستشه و چیز مخفی ازش ندارم. ولی حتی وقتی با خانوادم هم هستم همین رفتار رو داره. خیلی حالم بده. بعضی وقتا احساس میکنم فقط به خاطر آبروی خانوادم موندم. یه بارم رفتیم مشاور اما ادامه نداد. حالم خوب نیست. همش عصبی و ناراحتم. واقعا کم آوردم. نمیدونم باید چی کار کنم. شما میتونید راه نماییم کنی؟
سلام و عرض ادب. وقت بخیر و خدا قوت خدمت مهربانوان سرزمین عزیزمون ایران. بهادری هستم، دکترای تخصصی مشاوره و سرپرست خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان خراسان شمالی. دقایق رو با شما خوبان همراه هم در مورد بدبینی و شکاکیت مردان و چگونگی مدیریت و مواجهه درست همسران. اعتماد و اطمینان داشتن یک رکن اصلی و اساسی تو همه روابط و زندگی ها به شمار میره و به همین خاطر شک و تردید بیش از حد میتونه مشکلات جدی رو در روابط ایجاد بکنه و منجر به خدشه دار شدن یا پایان رابطه بشه. همسر شکاک نمیتونه روابط زناشویی درستی رو با همسرش برقرار بکنه و تقریبا همیشه نگرانه که مورد خیانت همسرش قرار بگیره. مهمترین نکته در بررسی علت آسیب شناسی شک و تردید بررسی سبک دلبستگی این افراد هست که سبک دلبستگی غالب در افراد شکاک سبک دلبستگی ناایمنه که ناشی از حضور یه مادر بی‌ثبات، غیر قابل پیش‌بینی و ناامنه. اولین پیوند عاطفی نوزاد با مادر به عنوان منبع قدرت روانشناختی شکل میگیره که در صورتی کودک در 3 سال اول حضور با کیفیت یک مادر باثبات رو در کنار خودش داشته باشه، به لحاظ روانشناختی اولین بنای سلامت روانش گذاشته میشه. تأثیرات منفی شک و تردید در زندگی وقتی بیشتر میشه که افراد آگاهی از اختلال شخصیت پارانوید نداشته باشن و ندونن که چطور باید با همسر شکاک و بدبین رفتار بکنن. شاید قبل از اینکه به دنبال راهکار باشیم بهتره بدونیم که در فکر این افراد چی میگذره. خودشون رو چطور میشناسن؟ جایگاه خودشون رو در رابطه چطور ارزیابی میکنن؟ دنیای اطرافشون به نظرشون چطور دیده میشه؟ بهتره بگیم اون چه در ذهن این افراد میگذره احساس تهدید همیشگی و ترس از صمیمیته. احساس تهدید مبنی بر طرد شدن از دست دادم و در نهایت تنهایی و تنها موندم. شک و تردید در حالت نرمال یک سیستم حفاظتی با کارکرد تأمین امنیت فرد. در افراد شکاک متاسفانه به دلایل تربیتی و محیطی این سیستم از حالت عادی خارج میشه و منجر به ناسازگاری روانشناختی میشه. فهمیدن اینکه چه چیزی باعث شده همسرتون بی‌اعتماد و شکاک باشه مؤثره، به خصوص اگه مربوط به گذشتش باشه. شما وقتی بفهمید این مشکل از کجا سرچشمه میگیره میتونید به شوهرتون کمک کنید تا باهاش مقابله بکنه. ردیابی محرک‌های شکاک بودن خیلی مهمه. این کار به شما میگه روی چه زمین‌هایی باید کار بکنید. نسبت بهش جبهه نگیرید، ازش دلیل رفتارهاش رو بپرسید و اگه منطقی به نظر میرسید اونها رو بپذیرید. این موضوع که به همسرتون گوش بدید و از دید اون به قضیه نگاه کنید مفید و فایده است. بهتره برای جلوگیری از ایجاد افکار سمی تو رابطه با ملایمت و زبان پرمهر و محبت باهاشون صحبت بکنید. هرچی شما بیشتر داد و بیداد کنید، اونها نسبت به رفتار و طرز فکر خودشون مصمم‌تر میشن. برای ساختن یه رابطه و زندگی سالم و موفق به ابزارها و مصالح زیادی نیاز هست که باید برای به دست آوردنشون تلاش بکنید. تلاش دو نفره مستمر. در پناه خالق همیشه مهربونمون سلامت و سعادتمند باشید.
میگن مادرها چراغ خونن. چون تا داخل منزل میشیم اول میپرسیم مادر کجاست، با اینکه چیزی ازش نمیخوایم اما انگار یه جورایی برامون مثل وطنه. تا ازش دور میشیم بازم بر میگردیم تا خودشو ببینیم. ماه بانو تقدیم میکنه.
گل باغ زندگی، مادر من، ماه منی، تو شکوفه بهاری، گل سرخ چمنی، خونه لبریز سکوته، پره از دل با پسی، خنده کن مثل گلای با صفایت لذی.
اینجا مجله رادیویی ماهبانوس که تقدیم شما بانوان عزیز سرزمینمون میشه. گلها از ساقه ها دمیدند و قنچه ها از شاخه و بشر تمام عظمت خود را بر استواری نام زن بنا می کند. همچنان که سقف ها بر ستون های تنومند بنا شده اند. و این چنین است که مردان قصه ها از باغبانی به نام زن آغاز می شوند. نقطه بالنده خلقت، دامنی که قلش فاطمه است. امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند مردم ما مرهون شجاعت زنان شیردل هستند.
این تنها صدا نیست که می ماند. امین و امینه ها مرزهای بودن را شکستند.
ایران دختر.
لرده روستایی کوهستانی در قلب کوههای گیسکان در شمال شرقی برازجان استان بوشهر است که مردانی شجاع و جنگجو دارد، اما آنچه نام لرده را در تاریخ ایران جاودان کرده نه مردانش بلکه قهرمانی زنانش بوده است. سال 1297 انگلیسی ها پس از مدت زمان کوتاهی که بخشی از استان بوشهر را تصرف کرده بودند، در دلوار و چغادک از سرداران مقاومت جنوب شکست خوردند. به تلافی آن شکست ها در صدد حمله به دشتستان و شکستن مقاومت غضنفر السلطنه برازجانی برآمدند. از عقب نشینی غضنفر السلطنه از برازجان به کوههای گیسکان و روستای لرده، نظامیان انگلیسی برای دستگیری وی به آنجا حمله می کنند. اما غضنفر برای کاری به دادین کازرون رفته بود و در لرده نبود. قوای انگلیسی در مسیر برگشت با گرفتن چند اسیر از نیروهای محلی باید از شیار کوههای گیسکان عبور می کردن. وقتی به تنگه برافتو رسیدند، شیرزنان لرده‌ای دست به کار شده و راه را بر سپاه انگلیسی می بندند.